دکتر بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه.
سهم من.
آدم های دیگه هم اون سهمی که دارن رو در این راستا انجام بدن. همه اینا واقعا میشه نیروی محرک و هل‌دهنده ما بابت اینکه بتونیم کارو جلو ببریم قوی تر، حتی اگه کمرمون بگیره، حتی اگر که خسته بشیم، سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
سهم من.
نخبه، مخترع، تولید کننده و صاحب کسب و کار. متأهل، متولد 1364. مهندس فیزیک، کارشناس ارشد صنایع از دانشگاه صنعتی شریف. مدیر عامل یک شرکت تولیدی ابزار سنجش، آقای علی صالح پور. 3 آموزشی در هر کشور میتونه آینده اون نسل رو رقم بزنه، تفکرات رو جهت بده، سخت کوشی رو معنا و مفهوم ببخشه و بچه‌ها رو به پیشرفت و شکوفایی تشویق کنه. همون چیزی که جرقه اولیه رو در علی صالح پور میزنه.
ابتدایی راهنمایی و دبیرستان کرج بودم و اتفاقا جالب بود، یه برنامه تلویزیونی شرکت کردیم چند روز پیش. تو اون برنامه یه داور و دو تا شرکت کننده از یه مدرسه بودیم و جالب بود، یعنی اتفاقی دیدم قیافه آشناست. بعد این داورم که اونجا نشسته بود مال همون مدرسه بود، خواهرم تو همون مدرسه بود، برادر کوچیکم هم رفت همونجا دوباره. و اون مدرسه شاید خیلی جهت دهی به آینده ما میشه گفت کمک کرد. زمان ما یکم فرق میکرد فازش با الانها، یعنی یه زمانی که ما مدرسه شهید سلطانی کرج حالا یه آزمون ورودی داشت که از ابتدایی رفتیم به راهنمایی دبیرستان، من تو یه جا بودم و الان خیلی دوستای خوبی که دارم از همون موقع دوستامون موندن. حتی همین شرکتی که تأسیس کردیم با یکی از بچهای مدرسه مؤسسش بود با هم شریک بودیم شروع کردیم، ولی خب ایشون الان آلمانن، ایران نیستن. و عرضم به خدمت و بچهای دیگه‌ای که داریم باشون کار می‌کنیم، خیلی‌ها از همون مدرسه با هم آشنا شدیم. کارگاهی که دستگاه ما توش ساخته میشه بچهای همون مدرسه‌مونه، طراحی صنعتی که برای ما انجام میده از بچهای همون مدرسه، از ورودی خودمونه. نکته‌ای که داره میگم خیلی جهت‌دهی داشت از این بابت که اون مدرسه یک کتاب‌های علاوه بر کتاب‌های درسی داشت و به واسطه حالا بچه‌هایی که یکم بچه‌های شاید انتخاب شده تری بودن، نمیگیم بچهای باهوش چون واقعا خب همه جور طیفی آدم‌هایی بودن اونجا، بچه ها با هم داشتیم یه کارهایی انجام میدیم. یعنی اولمپیاد ها خیلی پررنگ تر بود، به تبع اون آزمایشگاه های یکم شاید بهتری بودش. و خب موقع واقعا شاید آزمایشگاه به این معنی نبود، ولی ما اونجا آزمایشگاه شیمی میدیدیم، آزمایشگاه فیزیک میدیدیم. شاید اولین کامپیوتری که من باش کار کردم توی مدرسه بود، خونه کامپیوتر نداشتیم ولی تو مدرسه کامپیوتر داشتن. اینا باعث شد که یکم انگیزه پیدا کنیم به کار عملی و شاید اصلا علاقه‌مندی به فیزیک از اونجا به وجود اومد که بعدش وارد رشته فیزیک شدیم. ما اول دنبال یه نفری می‌گردیم یه کاری برامون انجام بده، سعی می‌کنیم از بچه‌های خود مدرسه باشه و حداقل اونایی که ایران موندن آدمای توانمندین الان به جرئت میشه گفت.
اما کنکور، امان از کنکور. کنکور براتون سخت بود؟
راستش بخوای نه خیلی، به خاطر اینکه ما یه دوره بود که خیلی کوه رفتن شروع کرده بودیم، ما خیلی درس نخوندیم برای کنکور. همون عیدی که تابستونش کنکور داشتیم ما توی کوه سقوط کردم توی کوه یه جا و ربات سلیمی و مینیسکم پاره شد و اون باعث شد که یه جایی بمونیم تو خونه و نمیتونستیم همش مثلا درگیره بکنم. دوم و سوم عید کوه بودیم، این اتفاق شاید میشه گفت فوکوسمون روی درس همون چند ماه بود چون کار دیگه نمیتونستیم بکنیم، خونه نشین شده بود، اتفاق اجباری بود فکر کنم، ربات بدی نبود. نه ما چون باعث شد که یه خورده درس خونتر بشیم.
آقا به ناپلئون گفتن شرایط چیه؟ گفت شرایط منم. بدون که شرایط خودتوی. Thank you.
علاقمندی ها در دوره دبیرستان باعث شد که ما علاقمند شیم به المپیاد فیزیک و المپیاد کامپیوتر. یعنی این دوتا چیزها جذاب بود برامون. توی فیزیک ما طلای جهانی داشتیم، توی کامپیوتر طلای جهانی تو کلاسمون داشتیم، طلای کشوری هم فیزیک داشتیم، هم کامپیوتر هم ریاضی داشتیم. اگه میگم توی کلاس 25 نفری آدمهایی بودن که خیلی نزدیک بودن به مون و داشتیم کار با، یعنی اون اکیبی که با هم بودیم موثره. مدرسه یه مشکلی که دارن، یه سری طیف پایین از بین میرن، یعنی آدمهایی که تو مدرسه خودشون آدمای تاپ کلاسی بودن میان اونجا میشن آدمهای انتهای کلاس، از بین میرن. یعنی شاید شما 20 درصد استعدادها رو تلف میکنید. یه تعدادی اون تاپ 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 بودن که اینجا هم همونه. یه تعداد آدم های وسطی هم مثل ماها خیلی جهتگیری براشون خوبه، یعنی خوش میگذره بهشون. برای همین یه بعدی اون مدارس اینه که یه 20 درصد بچه های خیلی با استعداد حیف میشن و ما شانس آوردیم شاید اون وسط مونده بودیم.
تجربه ساختن، پرورش دادن و شکل دهی درست مثل بذر یه گیاه سبزه که از اول تا آخر کار خودته. تو بودی که یه دونه کوچیک و تبدیل به درخت مثمر کردی. میل به تولید با وجود تمام دشواری‌های راهش مثل گل کردن همین گیاه لذت بخشه. این اشتیاق به پژوهش، دونستن، کشف کردن و ساختن از کجا شروع شد؟
اون جوه که المپیاد و فیزیک بود باعث شد خیلی علاقمند شیم تو این وسط فیزیک خوندن و چیزهای دیگه و حتی همون جوه کمک کرد سال‌های اول دوم دانشگاه جزو بچه‌های خوب بودیم.
اما انتخاب فیزیک، جهتگیری به سمت این رشته رو از کی و کجا متوجه شدیم؟
میخوام بگم که جهتگیری فیزیک همون بود و فیزیکی که من رفتم میشه گفت انتخاب دوم من بود تو لیستی که داده بودم. انتخاب اولمون کامپیوتر بود ولی انتخاب دوم من فیزیک دانشگاه تهران و خب همونجا هم قبول شد.
هر محصول یا کالایی که الان تو دست ما هست تو گوشه گوشه محیط منزل یا محیط کار خودرومون هست، اولش شاید یه نقطه بوده، یه نقطه ریز که بین کلی مشغله و روزمرگی و دغدغه گوشه ذهن تولید کننده خلاق خاک می‌خورده. اما اینکه همت کنی و اون گرد و غبار رو بزنی کنار و اون ایده رو بگیری تو مشتت و از صفر شروعش کنی، این کار دیگه کار هر کسی نیست.
خیلی تجربه هایی که الان اینجا داریم، دو تا دستگاهی که ساختیم همون دستگاهی که اون موقع تو آزمایشگاه کار کردیم. ایده تبدیل به محصول شد، چند تا وسیله همون موقع ساخته شد. هنوز توی دانشگاه به عنوان مثل موزه مانند یه چیزاییش هست، یه ساعت خورشیدی خاص ساخته شد و یه چیزهای دیگه، ولی یه سری تستی که الان مثلا ما دستگاه مارمون هست همون وقتی بوده که من دانشجوی لیسانس بودم و با یه نفری کار می‌کردم. خب بعد ادامه دادیم و شرکت زدیم و فلان کردیم. من می‌خوام بگم که دوران دانشجویی یه بخش شکلگیری ایده های اصلی این شرکت از همون موقع است و حتی الان همکاری داریم که همون موقع با ما تو فیزیک بوده و الان دکترا گرفته و داره با ما همکاری میکنه. قسمت آرندیمون دسته ایشون است.
مایکل شوماخر که البته میشناسید دیگه، قهرمان اتومبیل رانی، یه جمله خیلی قشنگی گفته. ازش رمز موفقیتش رو پرسیدن، گفت تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز میکنند من گاز
میدم. اما بشنویم از تأسیس شرکت و شروع تولید.
من سال 90 شرکت رو تأسیس کردم، یعنی من 89 فارغ التحصیل شدم، 90 شرکت تأسیس کردیم. یه گپی افتاد بین درس خوندم، بعد سال 92 یا 3 ارشد که صنایع شرکت کردیم به اشتباه. بخاطر این واقعا بعدا احساس کردیم باید تموم فیزیک ادامه میدادیم. دنبال یه رشته ساده‌تری بودیم چون می‌خواستیم کار مدیریتی انجام بدیم بیشتر، رفتیم صنایع، ولی به این نتیجه رسیدیم که اون فیزیکه جذاب‌تر بوده.
علاقه به راه اندازی کسب و کار یا پژوهش، دو راهی سختی که شاید مسیر زندگی آدم‌ها رو دستخوش و تغییرات خیلی اساسی و بزرگی بکنه.
من علاقم به کسب و کاره ولی این بینابین گیر افتادیم دیگه. یعنی این دستگاه‌ها اینه بچه‌هامونن. یعنی وقتی می‌بینی یه دستگاه داره یه کارشو انجام میده و درست انجام میده یا مثلا با یه نمونه استاندارد عیناً میخونه، خب خیلی لذت بخشه. در کنار این، خب من آدمی شدم که صبح تا شب توی یه سری جلسه دارم، یه سری مدیر، یه سری آدم‌های مهندسی سمت روبرویی که شرکت‌هان، دانشگاه‌هان یا جای دیگه رو ترغیب می‌کنم که دستگاه ما دستگاه درستیه و دفاع می‌کنم از دستگاهام تو جلسات. یعنی خب دستگاهمو میشناسم، یعنی وقتی میرم توی جلسه خیلی از جلسات این شکلی که همین دستگاه منو نمیخوان، میگم من یه چیز سفارشی سازی یا کاستومایز شده اینو میخوام، بعد این دانشو نسبت به دستگاه خودم داشته باشم، شاید ریز نرم افزارشو ندونم، شاید ریز تحلیلشو ندونیم، ولی خب میدونم این دستگاه در توسعه میتونه چه کاری انجام بده. یعنی اون بیس فیزیکه کمک کرد که بتونیم کارا رو انجام بدیم.
سهم من. حالا بشنویم از علی صالح بود که آیا متأهله؟
بله، ماه گذشته چهارمین سالمونم به پایان رسید.
اما با این میزان کار و فعالیت کیفیت زندگی شخصی چطوره؟
همسرم هم همینقدر کار میکنه، بر همین وقت میبینیم که مثلا من ساعت 7-8 شب میده هنوز دفترم میخوام بعدش برم خونه، ایشون بعد از من میاد خونه، بر همین اونم تو حوزه خودش یه کارآفرینه که حالا رو حوزه البته دنیای کاملا متفاوتشون، دنیای مد و لباسن و من طراحی لباس و اینجور چیزا انجام میدم.
سهم من. علاقه به ساختن، خلق کردن شاید پررنگ‌ترین ویژگی تولید کننده هاست.
قضیه اینه که ساختن رو دوست داریم. الان ما تو خونمون هم یه سری وسیله ساختیم. کارگاه واسه خودمون یه چیز درست می‌کنیم. میگم آقا اونجوری بهتره. حالا یه سرچ هم تو اینترنت می‌کنیم شبیه این درست کنیم. یه وقت شبیه اون نمیشه، وقتی میشه. یه جنم چوب لباسی ساختیم. یه چیزایی که تو کارگاه می‌شد رو ساختیم. یه میز ناهارخوری ساختیم. ساختن وسیله یه خورده جزء چیزامون شده. جزء کنار این کار صنعتی افن یه چیز دکوراتیو هم مثلا درست میکنیم با همین اضافاتی که از دستگاه خودمون مونده و با ماشینالات چیز، ولی جذابه. یعنی میبینی تو خونه هم مثلا 7-8 المان داری که خودت درست کردی، چیز بدی نیست. فیزیک عدید مردم یه سر فرموله، این واقعیتش اینه که خیلی از چیزهایی که تو زندگیمون میبینیم ایده یکی از فیزیک نشأت گرفته، از یخچال و تلویزیون گرفته تا حال کلی ابزارهای دیگه‌ای که داریم همه‌شون از یه ایده‌های فیزیکی شد. ولی خب هیچکس اینا رو به عنوان فیزیکدان نمی‌دونه. مثلا برق همه به عنوان مثلا چه می‌دونم ادیسون نگاه می‌کنم بهش، ولی در اصل ایده‌ها هم از ایده‌های سمت فیزیک اومده. ما چون توی برهه خاصی دو تا تصمیم می‌تونستیم بگیریم، می‌تونستیم خارج، حالا یه موقعیتایی هم بود که بریم و نرفتیم، موندیم که این شرکت تأسیس کنیم. در این دو همون برهه شاید سخت‌ترین انتخابمون اون موقع بوده.
برنامه ریزی ها و چشمنداز های علی صالح بور اغلب بلند مدت یا کوتاه مدت؟
دوتاشو باید با هم داشته باشیم. اگه یه کشوری بود که 20 سال آیندهش مشخص بود لحاظ اقتصادی میگم که چه خبره، آره ما بلند مدت فکر میکردیم و میرفتیم. ولی چون کشوری که هر یه سال دو سال یه بار سیاست اقتصادیش داره عوض میشه، برای همین دوتاشو باید در کنار. یعنی ما یه پلن بلند داریم که میخوایم در نهایت چی کار کنیم، به چی برسیم، ولی پلنه کوتاه مدت داریم چون بالاخره این آدم ها رو باید حفظ کنیم و حقوق بدیم و به چرخ شرکت و بالاخره فقط چرخیدن نیست، باید سود هم بکنی. چون تو میگی من از یه چیزی گذشتم که بمونم یه کارهایی انجام بدم، معنی خب باید سود هم بکنیم. تو ایران موندن به این معنی نیست که من کمتر از آدمی که رفته مثلا چون آلمان قرار سود کنم. اگر درست کار کنم شاید بیشتر از اونم سود کنم تو اون کاری که دوست دارم.
رفتن یا موندن دو راهی مهم، انتخاب بین موندن و ساختن یا رفتن و رها کردن.
عملا وقتی کسی میره تو آلمان از ایران نمیره که شرکت خودشو بزنه، میره که کارمند یک شرکت بشه. بر همین خب قطعا جذاب نیست برامون این کار بعد از این همه سال کسب و کار داشتن، و قرارم نیست با یک کارمند رقابت بکنیم توی آلمان، قراره که واقعا اوضاع بهتری داشته باشیم. ولی خب شرایط یه وقت این اتفاق نمیاد.
سهم من. تفریحات مورد علاقه علی صالح بور تولید کننده و نخبه علمی.
بیشتر ما چون تفریح کناریمون کوه نوردی و نمیدونم کبیر نوردی و غار نوردی، شاید کوهاشو بیشتر از هر جاش دوست داریم. یه مثلا یه کبیری مثل ریگجن عبور کردیم، مثلا 150-160 کیلومتر پیاده رفتیم مثلا تو 6 روز. دامن آخرین بار همین تابستون دامن رفتیم، فکر کنم حداقل 13-14 بار رفتیم. یه فعالیت کناریمون ما تو فدراسیون کوهنوردی یه زمانی جزء مربیای غارنوردی و حالا ناوری و اینجور چیزا بودیم که غارنوردی بیشتر قارنوردی که ما توی فدراسیون کوهنوردی کار می‌کنیم معنی قارنوردی عمودیه، یعنی کار با طنابه که با یه دوره‌ای اصلا خیلی حرفه‌ای‌تر شد. یعنی ما یه برنامه بین‌المللی داشتیم که تو ترکیه با یه تیم بین‌المللی بود، بعد تو اتریش یه پروژه بود اصطلاحاً اکتشاف غاره، یعنی شما یک غاری میری و دهانه‌های جدیدی اکتشاف می‌کنی، داخل عمق میری. تو هم ایران یک اکتشاف بود تا 1300 متر هم عمق رسید و با فدراسیون کوهنوردی یه سری فعالیت میکردیم. تو ایران خب قاره زیاد تقریبا میشه که اکثر قاره ایران رفتیم. جز قارهای افقی که دوستش باشم کتله خوره. کتله خور جز یکی از قارهای خیلی قشنگه که البته قسمت توریستیش خیلی جذاب نیست چون خیلی دست خورده است، ولی قسمت اکتشاف شما چون تو اکتشافش هم بودیم خیلی قاره قشنگه.
سهم من.
اما علی صالح‌پور تجربیات زیادی برای شنیدن داره.
بیشتر حالا خیلی ها تو نمایشگاه ها خیلی تو این برمار از ما بچه های چه دانشجو بیشتر یا فارغ التحصیل ها میپرسن که کسب و کار چه خبره، چه جوریه. شاید بچه که فیزیک فارغ التحصیل شده هم میپرسن حالا رشته های دیگه. ما به همشون میگیم که اگر عجله دارین کسب و کار نزنید. یعنی کسب و کار داشتن یعنی صبر کردن. مثل یه بچه‌ای که دارین بزرگ می‌کنین، بعد چند سال به پاش وایسین که حرف بزنه، راه بره، به یه جایی برسه که بره مدرسه، به این نتیجه برسه. نمیشه با یه سال دو سال نمیشه. حالا شاید این سری استارتاپ‌های حوزه سافت وری بشه، ولی سخت افزار ساختن یه مرحله‌اش ساخته بعد یه مرحله‌اش فروش. اینم به همه بچه‌ها میگم اگر حوصله صبر کردن و تلاش کردن ندارین نکنید.
تولیدات اثر بخش، اختراعات بروز، نیروی انسانی چابک، پویا و آموزش دیده، موتور محرک توسعه اقتصادی هر جامعه ای به شمار میره. مشارکت جوانان و نخبگان در جهش تولید بازوی توانمند کشور برای رشد اقتصادیه و پیشبرد اهداف بلند مدت و تحقق شعار سال رو در پی داره. ایران مثل یک بوم نقاشیه و هر یک از ما یک قلمو به دست داریم. تا چطور رنگ‌آمیزی کنیم این جغرافیای بی‌نظیر رو، این خطه نازنین رو، این سرزمین زیبای مادری رو. سهم هر کدوم از ما برای ایران یک نقش و نگاره، نقش و نگار ماندگار. سهم من و توه برای این بوم رنگارنگ، برای ایران، این مادر مهربان.
اسمم ایران، خاکم بوسیدم دار، شورش ایرانم تو میدون دیدم دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، پستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. که اراده منو دیده هل کرده، بسی خاکم بل کرده، هر کی جراده منو دیده هل کرده. عشق مولا است خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
با من صدای نو خورشید فردا مال ماست، تو که باور کنی عشقه دنیا مال ماست. شب
دست به دست من بده، با پای من اطلاع رسانی به هموطنان گرامی. جشن واقع پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش ها جسیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشن واقع پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشن واقع پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشن واقعه نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
آخ آخ حیف شد. سال پیشی بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جزا
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.